همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایی.
خوب هستی آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایی.
من میخواستم یه بار من بهتون پارسال دوربر مارچ زنگ زده بودم، مزاحمتون شده بودم. اون موقع من 3 ماه باردار بودم. بعد باهاتون که صحبت کردم شما فهمیدین که تا 18 ماهگی صبر کن، تا این وقتی که دخترم 18 ماهش بشه صبر کنم و وقتی که 18 ماه شد به همسرم بگم که با من بیاد بریم سایکولوژی که با هم بتونیم سایکولوژی بریم. ولی متاسفانه یه جوری شده، من نمیدونم، شاید کم تحملم، نمیتونم خیلی صبر کنم تا موقع. الان دخترم تقریبا 13 ماه شده و یه اتفاقی هستش که من احساس میکنم بیشتر به خاطر اختلالات شخصیتی خودم هستش که نمیتونم اینا رو تحمل کنم. ولی شما به من فرمودین خودم من برم سایکولوژیست و من رفتم و سایکولوژیستی که الان من میرم همش به من میگه نمیدونم تو چرا اصلا موندی و من جایی تو بودم طلاق میگرفتم و اینا همش یه جورایی باعث میشه من نمیتونم راحت زندگی کنم.
شما به من بگیره، حالا اسم نمیخوام، سایکولوژیستتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
اوکی، به من بفرمایید امریکایی یا غیر امریکایی؟
امریکایی.
اوکی، مرد خانم هستن احتمالا؟
خانم هستن.
چند سالشونه؟
تقریبا 40 خورده ای 50 باید باشه.
خود شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
42.
چه مدتیست ازدواج کردی؟
9 ساله.
چه مدتیست امریکا هستی؟
من 15 ساله هستم. ایشون کم و بیش میمدن میرفتن ولی بعد از ازدواجمون دیگه اقامت اینجا رو گرفتن.
شما
ایرانی نیستن.
کجایی هم؟
دفعه بیشتون گفتم دوام کردیم. آفریقایی هستن که آلمان به دنیا آمدن و شاید هم به خاطر چیزای کالچری هم احتمالاً مشکلات هم بیشتر کالچری هم باشه. ولی من همش فکر می‌کنم بیشتر به خاطر اختلال شخصیتی خودم هست و این باعث میشه که ندونم واقعا دارم چیکار میکنم. و وقتی به سایکولوژیستم میگم، میگه که من هیچ وقت نمیتونم به تو کمک کنم تا وقتی طلاق نگرفتی.
نه من کاری به اون، به من بگید که بزرگ دوتا مشکل اصلی که با ایشون دارید چیه؟
یکیش فایننس هستش. هر وقت ما یه بیزینسی داریم که با هم شروع کردیم، ولی من وقتی که مدرسه رفتم و باردار شدم دیگه نتونستم کمک کنم و ایشون خب تضمین شده. خب مثلا خرج خونه رو الان خب از بیزینسمون میگیم، ولی ایشون کار میکنن. و یکی از مشکلاتمون اینه که هر وقت به من میگه هر وقت پول لازم داری بگو و من میدم، و من خب دوست ندارم بگم بهش، ولی مجبور میشم دیگه. خب وقتی لازم دارم بهش میگم، ولی یکی دو بار خب چقدر لازم داری؟ مثلا میگم 1000 دلار. میگه چی 1000 دلار؟ بعد من نمیدونم، خب بالاخره میگه بپرس. بعد من میپرسم، این جوابو به هم میده، خیلی اذیت میشم. این یکی از مشکلات
خب عزیزم. نه آخه ماجرا نیست که نوع رابطه تون با هم چطور. اگر یه رابطه صمیمی و راحته مثل هر کسی که میتونه بپرسه چقدر میخوای، میتونه بگه چقدر، مخصوصا اگر میده، حالا اگرم با تعجب برخورد میکنه. ولی این که این تبدیل بشه به موضوعی که آدم به خاطرش طلاق بگیره که نیست. آخه اینا شد موضوع. من ناراحت میشم. خب شما تو زندگیتون با فرزندتون هم یه ذره بزرگتر بشه، از 20 تا چیز که میگید 10 تاشو انجام نمیده. خب چی کارش کنید؟ اینا موضوع جدایی و طلاق نیست دیگه. چی؟
بله. یکی دیگه اینه که خب به نظر من بازم احساس میکنم همیشه دیگرانو براش مهمتره. مثلا حس و احساسات منو اصلا در نظر نمیگیره. مثلا و یه مشکلی که با این قاطی شد اخیراً، یه دختری توی مغازه ما کار میکرد که خیلی خیلی باز و اینا میپوشید و من یکی دو بار خواستم بهش تذکر بدم، همسرم گفت نه تذکر نده، من اوکی هم باهاش، چون به امپلویه دیگه هم میگم که به این نگاه کنن و اینجوری لباس بپوشن. خب من برخورد یه ذره و حس کردم شاید به خاطر کارچر باشه این، و دو سه بار هیچ چیزی نگفتم، ولی به یه جای رسیدی خیلی اذیتم میکرد. چون یکی دو بار دیدم مسیجایی که از سرگیزی این دختر خانم به همسر اومده اینا رو پاک کرده بود، و من گفتم خب چرا پاک کرده؟ گفت چون تو حساسی روی نمیخوام حالا هی ببینید چی گفته. گفتم خب من یه چیزی گفته که من ممکن ناراحتشون؟ گفت نه چیز بیزینس بود. بعد من خب با اونم یه داستانی بود، و بعد کم کم به جایی رسید که من یکی دو بار به این دختر تذکر داده بودم که اینجوری لباس نپوشو، مثلا درس کدمون اینه و اینجورا، ولی ایشون خب همونجوری که دوستاش میپوشه، چون من واقعا فیزیکلی توی بیزینس نیستم، همسرم هستش. و من داشتم بهش تذکر میدم چون یه مسیج گروهی داریم که همه یه امپلویا اونجا میبینن هر که هرچی مینویسه. بعد گفتش که من بهش مسیج دادم که آره اینی که امروز پوشیدی خوب نیست. بعد یه عکس از خودش فرستاد، موهاشو ریخته بود جلوش که کاور کنه و لباسشو خیلی پوشونده بود، عکس گرفته بود. بعد همه گفتن خب به نظر ما اوکیه. بعد من یه اسکرین شات از کامرا گرفتم فرستادم، گفتم ولی من اینو دیدم توی اون عکس، انگشتش نشون داده بود به کامرا، که یعنی به من، چون من اون لحظه داشتم کامرا رو نگاه می‌کردم. و این باعث شد که من خیلی ناراحت شدم و بخوام اصلا اخراجش کنم، و به همسرم گفتم خب اگه میخوای اخراجش کنی برو خودت این کار بگو. گفتم خب تو هم باید بیای، بالاخره تو رئیسشی، اون با تو درگیره. و اون به من، دختره به من گفتش که فلانی که منو امروز دید هیچی نگفت که اشکال داره. گفتم خب چون اون هیچی نگفت دلیل نمیشه که لباست اوکی باشه. و همینجوری من گفتم پس من میخوام برم اخراجش کنم. همسرم گفت میخوای منم باید بیام؟ گفتم خیلی خوب میشه اگه بیا. گفت چی میخوای بهش بگم؟ ما خب درستش اینه که بگی این کارت اصلا صحیح نبود، مخصوصا به همسر من، که میخواستم جلوی اون بگه همسر من حتی لغتشو، که ببینم اصلا کلا چیزی هست این به این که من باید ناراحت میشدم یا نه.
تست تازه است که اگر یه مردی جلوی زنی گفت همسر من، علائم میزنه بیرون که معلوم میشه چیزی هست؟
نه ولی خب میخواستم ببینم که اصلا چرا هر وقت آخه هر وقت این دختر یه جایی بود منم میخواستم برم اونجا شوهرم میرفت که پیش ما نباشه و یکی دو بار کامپلین کردم گفت تو چرا کامپلین میکنی؟ اون اصلا کامپلین نمیکنه. گفتم مگه اون ریلیشنشیپی داره با تو که درباره من بخواد کامپلینی بکنه؟ کلا جوابایی که به من میده خیلی معنی خاصی نمیدن، من نمیفهممش خیلی. حالا رفتیم اونجا که من دختر رو فایر کنم در باید لباس هست بودم، از همسرم خواستم نظرش رو بگه، گفت به نظر من خیلی هم فشنه. بعد اومدم در باید فایر کردن صحبت کنم، بعد گفتش که او چقدر بدشانسی که اون لحظه دیده و عکس گرفته ازت. بعد اومد کلیدو به من بده، دختره همسرم رو بده به کمک کنم، مثلا یه کارایی میکرد که از انگار اون دوتا یه تیم بودن. من
بالاخره چه کردی؟ اخراجش کردی؟ خواهی که میتونی در به سر بشی؟
نه خب من مدرک رو داشتم.
چه مدرکی داشتی؟
که خب بی احترامی کرده و اکسی
چه بی احترامی کرده؟ ها اون یکی. حالا با اون که نمیشه به این راستی ها اخراج کرد، به علاوه شما بهانه‌تون لباس شوهرتون گفته اشکالی نداری.
خب بهانه اخراجم اون بی احترامیش بود نه لباسش، و چون بیشتر بی احترامیش بود. و خب اگر نمی کردم خب همه بقیه فکر می کردن این اوکیه دیگه، هر جور دوست دارن میتونن رفتار کنن و اخراج نمیشن. و از نظر پیرول
آخه عزیزم اینا که نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنی که یه کسی به آدم فحش داد بقیه هم بلافته بعد شروع میکنم به فحش دادن. بعدم شما رفتید پاپه یه دختری شدید، دلیلتونم لباسش نبوده، احساسی که در ارتباط با همسرتون داشتید بوده.
بله
خب عزیزم شما گیر و گرفتارید. خب دیگه چی؟ یعنی چیزایی از این قبیل موضوع اختلاف شماست؟
یه چیزایی دقیقا، مثلا یه چیزایی خیلی سطحیه، ولی چون انقدر جمع شده هیچ وقت حل نشده احساس میکنم به یه جای رسیده که بزرگ دیده میشه، ولی کوچیک کوچیکن همش. مثلا همیشه احساس میکنم دیگران خیلی براش مهم، حتی همین مثلا کلید یارو رو بگیره کمک کنه باز کنه، یا هر کسی که زندگیش انقدر از جونش رو خیلی خالص کمک میکنه. بعد من مثلا بچه بغلمه، دایپر بگ بغلمه، یه کیف دیگه دستم، کمکم نمیکنه وقتی با اینکه میبینه. خب من دارم از پله ها مثلا میرم پایین با این همه وسه. بعد بهش گفتم چرا کمک نمیکنه؟ خب بپرس ازم. و من میگم اوکی من میپرسم، ولی خب نباید خالصانه، بالاخره من زنتم، یه کاری رو از ته دل خودت بخوای بکنی.
خیلی سوالات. خب ببینید عزیز، اینا برفرض که بکنه نکنه، شما فکر کنید در ازدواجتون تصمیمتون انتخابتون درست بود؟
خب از شما که پرسیدم که از مزن که ایرانی نیستن خب غلط بوده، ولی کلن چیزهای دیگه ای که خب هیچ وقت دعوا نمی کنه، یا هیچ وقت همیشه حتی مثلا بحثمون هم شده باشه، من بیشتر شروع میکنم بحثمون هم شده باشه، وقتی زنگ میزنه همیشه با لغتهای خوب و مهربون گوشی رو برمیداره، همیشه با هم صحبت میکنه، یا کلن آدم گیر نمیده سر هیچی. ایناش خب به نظرم خوب بوده، ولی از این نظرهای که احساسهای من اصلا براش مهم نیست که من ناراحت باشم اگه حتی حرفم نزدم، که امتحان کردم یه چند بار، اخلاقم البته اینجوری بوده و خیلی بد اخلاق بودم، الان خب رو خودم به خاطر شما خیلی کار کردم، یعنی از سیدیه شما کمک گرفتم، از حرفاتون خیلی رو خودم کار کردم و میدونم که بهتر شدم، ولی با این حال الان بازم میبینم احساسات من اصلا براش مهم نیست.
خب خیلی شاید براش مهم نیست عزیز، یعنی اولا به هر حال به عنوان یه مرد ممکنه یک با احساسات شما کاری نداشته باشه، دو احساس شما واقعیت خارجی نیست، سه اصولا تیپش طوریست که به این چیزا اهمیت نمیده، چهار مال یه فرهنگ و جامعه دیگه است، یه جور دیگه به موضوع و دنیا نگاه میکنه.
خب با دیگران خوبه، با همه خیلی خوبه، همه دوستش دارن خیلی.
آیا اگر همین حرفو بهش بزنید قبول میکنه
که با همه خوبی؟
با همه خوبی با من عیناً تو همون زمینه ها بدی؟
قبول
نمی کنه. نه خب مهم اینه که کی راست میگه اون وقت، کی نظرش درسته. به هر حال عزیز تو ازدواج کردی بچه دار شدی، موضوعی از این قبیل بیشتر بوی نارضایتی و ناراحتی توی که بیشتر از تفاوت و ناآگاهی و تاریک بودن و پنهان بودن موضوع به خاطر تفاوت‌های فرهنگیتون داری و بعدم به هر حال معمولا تو این گونه روابط یه دلایلی برای ازدواجی که غالبا بعد از یه مدتی اونا دیگه نیستن، ولی شما الان یه بچه دارید و مواردی هم که من میگی چیزای خاصی نیست و میشه حل کرد. ایشون حاضر هست بیاد با شما بدید با کسی حرف بزنه؟
هر وقت حرف شده خیلی سخت و سرسخت تاکید کرده که من هیچ وقت نمیام.
چرا به شما میگه چرا نمیام؟
میگه من فکر میکنم پول هدر دادن و اصلا به درد نمیخوره. و من که گفتم اوکی شاید اصلا مشکل من باشم، بالاخره من خودم میدونم کامل نیستم و خیلی ایراده دارم، خودم میدونم. گفتم پس من میرم. گفت هر وقت کار کردی برو. ولی خب من میرفتم anyway. ولی این اواخر که این حرف زدم بزن خب بهم خیلی ناراحت شدم که این حرف زدم که تو هم هر وقت کار پیدا کردی با پول خودت برو، من نمیدونم.
شما فکر بایین اون از ازدواج با شما راضیه؟
میگه راضیم ولی مطمئن نیستم. هر وقت حرف شده میگه من خیلی راضیم. حتی یه مورد دیگه هم که هست با شما دفعه پیش صحبت کردم که مادرشون میخوان بیان پیش ما بمونن، سه ماه گفتین نه، سه ماه زیاده، یک ماه. و من به ایشون گفتم که به مادرتون بگین یک ماه بیان، نگفتن. و ایشون سه ماه الان هنوز اینجا هست، هنوز یک ماهش گذشت، یک ماه نیمش گذشت تقریبا. و اون هم باز یه مشکلاتی به وجود آورده که یه بار صد دفعه با مادرشون رفتن بیرون خرید کردن به خاطر یک چیز غذای خیلی ساده ای که میخواستن درست کنن، ده دفعه رفتن برای اون یه انگریدینت بخرن. بعد من بهشون دو سه چیزی این وسط گفته بودم بخرن واسه بچه، یادشون رفته بود. بعد گفتم خریدی؟ بعد مثلا گفت او ساری یادم رفت. گفت نه یادم رفت. بعد هم دو سه بار اینجوری شد. بعد گفتم خب چرا واسه مامانت یادت نمیره؟ همینجوری به یه جوری شوخی بود، ولی خب تنه هم بود دیگه. مثلا خب چرا بعد اون یادت نمیره؟ گفت تو که مادرم نیستی.
نه برحال البته شما هم دائما در حال یه مقایسه عجیب و غریبی هستی، یعنی شما مثل این که همچنان در حال آزمایش دیشون استاده میخواد بسر دو نفر یه زن انتخاب. شما به بیبی برسید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم واقعا سوال مشخص رو مطرح کنیم. شنگ و نجمن با ما باشه.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باورنکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام.
سلام عزیز.
الان من سوال اصلیم اینه که نمیدونم دلیل همه این مشکلاتی که داریم منم، اخلاقای بد منه یا
نه حتما هست ایشون. اخلاقای بد شما هست، یه مقدار ملاکای مقایسه یه بی خودی هست که هر وقت ایشون به یکی لبخند زد میگید پس او رو به من ترجیح داره میده. جواب یک کسی را یه لیوان آب به اون داد میگه چطور دیروز به من یه لیوان آب خواستم معلم نگذاشت. یعنی یه نوع نگاه خیلی غلطی. بعد یه آدم دیگری است، از یه فرهنگ دیگه، یه جامعه دیگه آمدی، تو با هم داری زندگی میکنی، تو بچه دار شدید، معلومه اینجا اونجا مشکل پیدا میکنید عزیز. و بعدم ایشورم که نمیخواد مسئله حل کنه، ولی از طرف دیگه میگه آرومه، کاری هم به کار تو نداره، ابراز محبت و علاقهشم در اون حدی که هست میکنه. من نمیدونم، بی خودی یه ذره بوی نارضایتی تو هست که باید اصولا باشی. و بعدم آدمی که اینقدر حساس از سر مسائل جزئی که نمیره از یه فرهنگ دیگه شوهر کنه که اصلا نمیدونه قواعد رفتاری در اونجا چگونه است و توضیح و توجیه مسئله چه هست. حالا مادرش که آمده چه اتفاقایی افتاده تو این یک ماه؟
خب مادرش کلا با بر بچه کمکی اصلا نمی کنه، ولی خب از نظر غذا یا صرف رو بشور این کار رو کمک می کنه، ولی در این حال بازم مثلا میبینم، خب حالا میگم مقایسه هست، فکر کنم دلیلش اینه، ولی مقایسه هایی که من میکنم اینه که قشنگ وقتی مادرش هست شب رو میشینن قشنگ حرف میزنه، نگاه
برای که حرف دارن.
خب با من حرف
نداره. نه نداره برای که تفاوت دارین عزیزم. چرا آدم ها با هم ازدواج میکنن با شب یا مانندشون از این کاری که تو میکنی نمیکنن؟ به خاطر همین هاست که مقدار ارتباطاتی زمین های فرهنگی فراهم میکنه که هر کدام از حرکات بدن و دست و پا و اینا برای ما معنیدار و شناخته شده است. وقتی که دیگه است، من برخی از وقتی با خارجی کار میکنن نمیفهم اینو چجوری با تلقی کنم عزیز. نه بی خودی بازی در نیار، بعدم میخوای به پلو روانشناست برو. ولی اونا دلیل این که میگن جدا شد چیه؟ که مثلا بعد از جدایی چی به دست میاری تو؟
میگه تو هم باید بالاخره خوشحال
باشی
تو زندگی
یکی
دیگر پیدا
کنی. همجور ریخته؟
آره همین، من بهش گفتم که من نمیخوام جدا شم و دو سه بار بعد از اینکه این نظر رو داده بود دو سه بار هنوز بازم پیشش رفتم، ولی هر دفعه همینو میگه. خیلی
اولا میدونید قانونن ایشون نمیتونه همچی حرفی به شما بزن، یعنی این کارش غیر قانونی، غیر اخلاقی، absolutely illegal, not unethical. هیچ شما میتونید بگید من این موضوع رو میبینم، تو خودت راجبه این چی هستی الان تو مقایسه میکنی، الان اون وقتی فرهنگ دیگه از خودت چی میبینی، ولی اینکه کسی به تو برگرده بمون یا برو اصلا حق قانونی نداره، یعنی غیر قانونی است این کار. بنابراین اون که حرف بی خود میزنه، من نمیدونم کیه که به خودش اجازه هم که حرفایی رو میزنه بعدم بنگ کرده. آره برخی از اوقات هم اینا ممکنه به هر حال مسائلی با آدما داره. نه یکی دیگه سراغ یکی دیگه برو و بعدم به هر حال شاید برای که شناختت بیشتر و بهتر باشه شاید هم یه دوست ایرانی رو تجربه کنی، تلفن کنه اگه خواستی به دفتر به افرادی رو در اونجایی که هستی چون ایالت کالیفرنیا هستی معرفی کنن عزیز.
چشم.
بعد
از نظر شخصیتی من از کجا بفهمم که من
خب دیگه باید بخونی و بدونی؟ نه دیگه اونا رو باید یه مقدار اولا اطلاعات مربوط به مسئله استراب و افسردگی و خشمت رو باید یه مقدار بدونی، یه مقدار تیپ شخصیتی بدونی. من به امجد سیدی شخصیت سالم و نرمال و بعد بیمار دارم 28 ساعت تمام از نظر خودم 14 تا تیپ شخصیت، یه سالم، 3 تا نرمال، 10 تا بیمار رو توضیح میدم یا همکاری دوستان هست برای یه قسمت هایش. بر مبنای اون میتونی ببینی که کجا هستی دیگه. به هر حال امروز ما یه راهی برای اینکه صورت خودمون رو ببینیم داریم، یا جلو آینه بریم یا یه عکسی بگیریم.
من خیلی میخونم و هنوز باید خب بیشتر بیشتر بخونم و یاد بگیرم، ولی یه چیزی که هست من خب خیلی سعی میکنم، چند دفعه سعی کردم و به طور خیلی طولانی اخلاقم رو خب عوض کنم، خوب کنم، روی مریجمون کار کنم و بهتر کنم و از ایشون خواستم همکاری کنن، همکاری نکردن که با هم یه کاری بشینیم، با هم بخونیم، با هم
میریم. من نمیدونم، اونا رو متوجه نیستم. از اون برمیگرده به موضوع به موضوع و اینکه به درست مثل اینکه او برمیگرده میگه رفتن اون پلو روانشناس پول هدر دادن، منم از این پولا ندارم و نمیدم، تو هر وقت خواستی خودت برو پول بده. ممکنه سر یه چیزهایی با هم یه تفاوت‌های اساسی و بنیادی دارید عزیز و اون خیلی عادیه برای کسانی که مال فرهنگ دیگری هستن. یعنی شما به هر حال آمدی تو یه چنین کردی تو الان که بچه دار شدی، بعدم اگر اشتباه نکنم گفتی 9 سال ازدواج کردی؟
بله.
راه وقت اولین بچه تونو بعد از 7-8 سال آوردید؟ 7 سال؟
بله 8 سال.
در حالی که با هم اشکال و اختلاف هم داشتیم.
4 سال اول که اصلا اشکال نداشتیم، بعد کم کم خب اختلافامون اختلاف داشتیم یه کم، ولی خب آره تقریبا موقعی که اختلاف داشتیم
بچه داشتیم. حالا اونم از اون گذشته ازدم، ولی برحال شما یه دختر خانمی بودید 5-6 سال اومدید امریکا، یه دفعه تصمیم به ازدواج گرفتید من با یه غیر امریکایی، حالا غیر ایرانی هیچی، اونم یک کسی که تازه از یه کشور دیگه است، یه جای دیگه است. برحال یه ذره آهسته برو عزیزم، فعلانم که بچت کوچیکه، بی خودی خودتو علاخون ولاخون رو به هم نریز، روانشناس هم عوض کن، چون به نظر من اگر ایشون این حرفا رو میزنه خیلی مناسب نیست. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون. برای بچه دوم من کلا
فعلا یه کمی صبر کن، یه سالی صبر کنی ببینیم چه کار داری میکنی بعدن عزیز.
اگه درست نشود
حالا دیگه بریم، هر وقت برسیم درست نشود حالا صبر کن،
دوباره سال دیگه مزاحمت
هم مزاحم میشی هم برید پروی کسی، مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنون از زحمتتون دکتر.
خداحافظ عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من صدای خودم رو میشنوم.
ما مشکلی با صدای شما نداریم ولی نمیدونم اشکالتون چه هست.
متاسفانه چون من خودم صدای خودم رو میشنوم متاسفانه.
خب تلفنتون چه جور تلفنی دارید عزیز؟
من در واقع آیفون دارم با.
خب اونو بر بس که بشاید باید برداریدش
جانم.
تلفن آیفونتون رو به جایی وصله به چه جوری هست؟ یعنی به گوشتونه؟
بله من گذاشتم جوری
خب اونو نمیدم. با آیفون یه مقداری کار ما دچار اشکال شما تلفن های عادی میخوانید حالا هر جور میده شماست.
حالا من فکر میکنم که یه مقدار سخت باشه برای شما. من که میتونم صحبت هم رو بخونم ولی میدم شما میتونید بشنوید.
ما مشکل اینجا برای شنیدن صدای شما شفاف و خوب نیست ولی داریمش.
آها خب پس من میتونم شروع کنم به صحبت کردن.
بفرمایید.
بله راستش تو من و همسرم در واقع صدای خودمو نمیتونم در خیلی میگی تو من میخوام من یه وقت دیگه
بعد تبنا میکنم خواهش میکنم خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
وقت شما بخیر جناب دکتر. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
شما تلفنتون چه اشکال داره؟ امروز دوستان تلفنی ما با اشکالات میان. یه خشخشی داره عزیز، کاری براش میتونید بکنی؟
اجازه بدید یه لحظه بفهم. الان بهتر شد؟
الان میشه که بهتر شد. بفرمایید.
بسیار هم خیلی هم خوب. عرض به خدمت شما که من یک سوالی در خصوص مذهب شغلی از خدمتتون داشتم. خیلی سریع خلاصه در مورد خودم میگم و بعد مستقیم میرم سراغ سوال. عرض به خدمت شما که من 35 سالم هست و حدود 5 سالی هست که از ایران خارج شدم. لیسانس یکی از رشته های مهندسی رو دارم و خب بعد از مدتی سابقه کار از ایران خارج شدم. بعد از خروجم از ایران مدتی در یک شرکتی مشغول به کار شدم که در راستای تجربه قبلی و رشته خودم بود. اما بعد از مدتی حالا به خاطر بازار اینجا بازار اون گرایش عملا یه خورده افت کرد و من وارد یک گرایش دیگه ای از همون رشته خودم شدم. حدود 2 سالی در یک شرکتی کار میکردم. خیلی با اون شرکت حالا چه با پرداختش و چه با جنب شرکت هپی نبودم و این باعث شد که به فکر یه تغییر بیفتم. در کنار اینکه اونجا بودم یک بیزینسی رو شروع کردم. بعد از حدود 2 سالی که اون بیزینس ادامه پیدا کرد از اون شرکت خارج شدم و بیزینس خودم رو ادامه دادم و در کنارش هم یک بیزینس دیگه تأسیس کردم.
که این مال چه مدت قبله؟ یه سال قبل
که بیزینس رو تأسیس کردم. ببینید از زمانی که از کار خارج شدم.
نه اون زمانی که کار خودتون رو شروع کردی دیگه به جا در برای کسی کار نمی کردی.
آه حدود 6-7 ماهی هست. عرض به خدمت شما که حدود 6 ماه بعد حالا اخیراً در کنار همین مشغول بیزینس که هستم توی همون گرایش دومی که کار میکردم و قبلا شرکت دیگه بودم من از شرکتی به من یک آفری شده که حالا به لحاظ مالی و به لحاظ شرایط و به لحاظ اون شرکت آفر خوبی هست. الان یه مقداری دودل شدم بین انتخاب ادامه راهی که شروع کردم همون مسئله بیزینس یا اینکه آفر اون شرکت رو قبول کنم. حالا چرا هم دودل شدم؟ آفر اون شرکت به لحاظ مالی خب آفر خوبی هست، به لحاظ شرکت خوبی هست، جذب خوبی داره و احتمالاً آینده خوبی داره. منتها مسئله که هست این هست که من اون چیزی رو که همیشه در ذهنم بوده زمانی که برای کسی کار میکردم همیشه با یک مسئله و اون هم احساس گناه درگیر بودم. یعنی اینکه به محض اینکه کسی سوالی رو از من میپرسه من فوراً یه حالت تدافعی میگیرم و فکر میکنم اشتباهی کردم و شروع میکنم به سلب اتهام از خودم یا رفع گناه از خودم. و این مسئله همیشه وقتی من دوری که عملا دوره کارمندیم رو میگذروندم همیشه من رو در این حالت تنس نگه میداشت. و عملا الان برای حالا اینکه این راه رو این آفر رو انتخاب کنم یا انتخاب نکنم این دو راهی هست. یعنی یک درآمد
بسیار اول برستم سر موضوع. آخه ماجرای احساس گناه رو نمیفهمم. اگر یک کسی اشکالی بگیره یا سوالی در مورد کاری که کردید بکنی احساس گناه یعنی چی؟ اون برای من یه ذره قابل فهم نیست عزیز.
عرض به خدمت شما به این معنی که من همیشه فکر میکنم که اشتباه اگر هر سوالی میشه من همیشه فکر میکنم احتمالاً یه اشتباهی در کارم بوده.
خب بوده. چرا احساس گناه؟ چرا؟ همین دیگه. نه احساس گناه وقتی که من کار بدی کردم و میدونم که میتونستم کار خوب بکنم نکردم کار بد کردم. ولی کاملا ازش خبر دارم. بعد یه کسی از من یه سوالی میکنه، سوالی که یه مقدار به هر حال جهت داره. خب داره. بعدم میخواد بگه من اشتباه کردم یا من متوجه بشم شاید اشتباه کردم، مگر اینکه شما ادعای خدایی کردید من ازش خبر ندارم. خب اشتباه کردی. کدوم آدمی که در هر روز اشتباه نکنه؟ شما چرا اینقدر حساسی نسبت به انتقاد دیگران و یا چرا انتقاد دیگران براتون میشه مسئله مرگ و زندگی که همچی چیزی رو نمیتونید تحمل کنید؟ خب این برمیگرده به یه سابقه کودکی شما که با وقتی که سوال ازتون میکردن یا انتقاد میکردن به دنبالش تنبیه شدید بوده یا ایجاد یه ترسی یا تهدیدی، ولی دلیل نداره یه کسی به من بگه این حرفی که زدی غلط بود. خب غلط، من چرا به هم بریزم؟
درست میفهمید این چیزی که میفهمید مسئله مرگ و زندگی میشه دقیقا درسته. حالا شاید به همون آموزه های قدم کودکی هم برگرده، ولی این اتفاق میفته توی ذهن من. یعنی به صورت ناخودآگاه هر اشتباهی، حالا چه کوچک چه بزرگ، این خیلی بزرگ توی ذهن من جلوه میکنه.
نه متوجه هستم. روی خط باشید، بذارید پیاموار بشنیم با هم راجع بهش صحبت کنیم. عزیز چنگ و نجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی ساده.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله درود مجدد.
خواهش میکنم. شما فرمودید چند سالتونه؟ اگر اصلا
35 سال.
چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
مهندسی مکانیک.
اون وقت چه مدتیست خارج از ایران هستید؟
نزدیک 5 سال.
از نظر ازدواج چی؟
حدود 1 سالی هست که ازدواج کردم.
اوکی. برید برگردیم، از چند تا خواهر برادر دارید؟
2 تا هستیم کلان و من یک برادر کوچکتر دارم.
چند سال کوچکتر؟
5 سال.
خب به من بگید پدر و مادر و رفتارشون با هم و با شما و شما با برادر چگونه بوده؟ چون این ماجرایی که شما این همه زود احساس میکنید کار بدی کردید، البته حالا میشه فهمید یه مقدارش خاطر فاصله با برادرتونه، چون این برادرتون یه چیزی میخواست بهش نمیدادید، شما مسئول بودید، اگه گریه میکرد میگفتن چی کارش کردید. یعنی اینا اون مسائلیه که معمولا پیدا میشه. ولی چه خبر بوده از کودکی یا چیزایی که فکر میکنید اتفاق افتاده و میدونید؟
والا راستش بخوام بهتون بگم خیلی خبر خوبی نبوده. کلا در دوران کودکی خیلی خبر خوبی نبوده، یعنی اختلافات زیاد بوده توی خانواده ما.
خب مادر و پدر تا چه حد و مرزی میرفتن؟
خیلی زیاد.
یعنی برخورد فیزیکی هم میداشتن؟
بله.
خب اونا شما را چیز کرده عزیز. یعنی ببینید اشکال کار کودک اینه که در اون دوران فکر کنه تقصیر اونه. حتی مثلا فرض کنید شما مثلا میگید من مثلا یه اسباب بازی میخوام، مادرتون میگه خیلی خوب بذار ببینم بابات چی میگه. حالا این دعوا شد، تا یه هفته بعد تقصیر شما هست. یعنی میدونید اشکال کار اینه که شما بعد جوری خودتون رو مسئول و مقصر میدونید و قرار است که نه اشتباه بکنید نه مشکلی به وجود بیارید. چقدر آدم مضطرب یا وسواسی هستی؟
آدم مضطربی هستم واقعیت شده خواهی صادقانه بخوام با خودم صحبت کنم چرا مضطرب هستم. یعنی این بحث استراب و همون مسئله احساس گناه دائم با هم پیوند میخوره. یعنی این که من به خاطر همون مسئله استراب، حالا به خصوص وقتی که جای کارمند هستم، تمرکز کافی ندارم و این مسئله باعث میشه که اطمینانم روی اون کاری که انجام میدم کاهش پیدا کنم.
خب بله، استراب ذهنتون رو پخش و پراکنده میکنه عزیز. نه، موضوع شما استرابه، یک کمی هم ناچار احساس شرم و خجالتی است که مال دوران کودکی تونه. یه ذره که اومدید بین 3 تا 6 احساس گناه اومد. یعنی اینا آسیبای سنگین و شدید کودکیه و به همین جهت است که شما رو به اینجا رسونه که اشتباه نباید بکنید، شکست نباید بخورید، کسی نباید اعتراض و انتقادی داشته باشه. هر وقتی هر کسی انتقاد و اعتراضی داره حتما حق با اونه، تقصیرم با منه، باید احساس بدم بکنم. حالا اگر اونا منو تنبیه نمی کنن، من خودم باید تنبیه کنم. یعنی یه پروسه خیلی ظاهرن پیچیده ولی واقعا ساده است که به این صورت اصلا معنایی نداره. یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که من یه کاری رو که باید برای یه کسی بکنم در یه سازمان خوبی حقوقش خوبه، یه تأمین مالی یا حتی بازنشستگی داره، حالا بیام خودم رو درگیر یه کاری بکنم و فرضم بر این باشه من برای کسی کار نمیکنم. همیشه عرض من این بوده که روزی که ما برای یک کسی کار میکنیم به یک اعتبار در خدمت او هستیم، حالا لغت بدش نوکر او هستیم، ولی روزی که برای خودمون کار میکنیم نوکر همه ایم. چون شما باید همه آدم ها رو که اسمشون فرض کنید به اون مراجعه کننده یا مشتری هست رو راضی کنید، در حالی که شما یه جای کار میکنید شما همچی وظیفه ای نداریم. اون کارا برمیگرده به کل سیستم و سازمان و اصلا ای بسا در یه جای دیگه عمل میشه. شما قرار کار خودتون رو بکنید و مسئولیت شما در مقابل یه نفره یا گزارش رو باید به یه نفر بدید یا هر چند نفری، ولی اونقدر فرقی نمیکنه. به نظر من این نگاه شما از در روانی شما رو به یه نوع شغل و کاری میکشونه که ظاهرا فکر میکنید مال خودتونه ولی واقعا اصلا مال شما نیست. فکر میکنید کسی از شما سوال و بازخواستی نمیکنه و تقصیر و گناهی هم به نامتون نمینویسن، ولی در عمل مشکلات دیگه ای پیدا میکنید. من دلیل نمیدونم که یک کمی زندگی آرامتر بی درد سرتر رو که میشه با یه اصولی به درستی ادارش کرد و شما بیاید درگیر کار یه چلنج محیط تجاری و بازار و مشتری و اینا بشید عزیز. یعنی غالب اوقات برای بسیاری از آدم ها درست نیست. اون مالی آدم هاییست که اهل زد و بند هستند و راست و دروغ و اینا رو سرهم میکنند و توان این رو دارن که با بازی ها و مانورا و هر چیزی از تطمیع گرفتی که مردم به طمع بندازن و تهدید هم که شده کاراشون رو پیش ببرن.
البته این موردی که میفرمایید، حالا توی این مدتی که دیگه خارج شدم از همون کار کارمندی، به صورت کلی دو تا مسئله هست حالا در این مورد به ذهنم میرسه. یکی این که تیپ کاری که انتخاب کردم به عنوان بیزینس تیپیه که صفر تا صدش خیلی سریع اتفاق میفته، یعنی کار طولانی نیست، مثل کارهای پروژه‌ای نیست که حالا از این زمان شروع بشه و احتیاج به تمرکز روی موارد مختلف به صورت موازی داشته باشه تا به اینکه به انتها برسه. حالا زمانی که یه پروژه داره به انتها میرسه ممکنه یک یا دو تا پروژه دیگه همزمان آغاز بشه. اما تیپ کاری که انتخاب کردم تیپیه که هر کدومش مثلا ابتدا تا انتهاش ممکنه نهایتا ربع ساعت وقت ببره و از همین بابت حس میکنم شاید مقداری بهتر باشه به لحاظ اینکه اون تمرکز طولانی رو احتیاج نداره که استراب اذیتش کنه. این مسئله. یه مسئله این دیگه. هم این که حالا حداقل از چیزی که برداشت خودم بوده اینه که من با مشتری راحت ترم، یعنی حتی اگه مشتری هم سوالی بپرسه دوچار اون میزان استراب یا شاید حتی میتونم بگم وحشت نمیشم که زمانی که کارمند بودم.
خب نه متوجهم. نه ببینید هست داری حرفتون این است که من یه ذره پای ضعیفی دارم، راه میتونم برم، من فوتبال نمیتونم بازی کنم، ولی خب اون مشکل رو باید حل کنی. یعنی اون حال روانیتون یه چیزیست که در زندگی مسائل و مشکلاتی مطرح میشه. یه زمانی هم هست که مجبورید حالا فوتبال بازی نمیکنید بدوید، وقت با اون پای ضعیف ما مسئله داریم، ولی اون به کنار. به من بگید از نظر درآمد و امنیت شغلی کجا قرار داری؟
یعنی حالا نمیدونم، شاید بتونم یه مقایسه کنم این دوتا وضعیت رو با هم دیگه. فرض کنید طبق همه اون چیزهایی که شنیدم که شما معمولا مقایسه میکنید توی رادیو، اگر فرض کنیم که فعلا در حال حاضر که بیزینس در حال حاضر مثلا یک در میاره، اون آفری که به من شده مثلا فرض کنید 3 هست،
اوکی، ولی 3 سال دیگه چی؟
والا امید دارم که بیشتر بشه. مسلمن
چقدر بیشتر بشه از یک؟
از یک چقدر بیشتر بشه؟ برای 3 سال دیگه میتونم تصور کنم که به مثلا 2 یا 2.5 برسه.
ولی هنوز کمتر از آفریست که اونا بهتون میدن.
تا اون زمان بله احتمالا.
اون وقت بعد مسئله تأمین آیندهش چیه؟ چون برخی از اوقات بیزینس های شخصی اون زمینه بازنشستگی آینده رو نداره یا یه مقدار مزایایی که کنار شغل رسمی هست از بیمه گرفته، کمک های دیگه گرفته، مرخصی گرفته، هر چیزی از این قبیل رو نداره. آیا اینا رو هم به حساب آوردی؟
اینها رو گوشه ذهنم بوده ولی توی دو تا چهار تا هم نه، ولی این درسته. میشه اینها رو مثلا با کارهای قانونی کاری کرد که انجام بشه، حالا با ساختارهایی که اینجا میشه.
نه متوجه هستم، نه اون هستم، ولی خب بالاخره از درآمدتون کم میشه به هزینه ها اضافه میکنه، درآمدی اون که قراره 3 سال دیگه برسی به 2.5 در مقام 1 کران داری، ولی خب همچنان اون کار هم سه همه بسا تو سه سال شده چهار.
ممکنه بله بله اون هم امکانش هست. البته از طرف یک بحث دیگه داره، اون هم این هست که خودتون میدونید بازارهای یک سری از کارها فصلیه، یعنی که یه دوره میاد همه چیز هست، بعد از یک مدت فروکش میکنه و بعد سرمایه میره توی یک شغل دیگه، یعنی این مسئله رو هم داره مسلمه.
برحال عزیز من معتقدم شما بحث و دلایل اقتصادیتون و امنیتیتون، یعنی اون امنیت شغلی و درآمدی و مسائل مالی اصله. مشکل آنچه که میگید تفاوت آدم ها نیست، یه مشکل و یه گرفتاری روانی شخصیتی، اونو باید حل کنید. درست مثل این که همطور که گفتم پاتون رو باید قوی کنید، حالا نمیخواید برید فوتبال نرید، ولی پا رو نباید ضعیف و با همراه با اشکال گذاشت و اونو جدی بگیرید. ولی شما اگر این دو دلی دارید به من بگید نظر همسرتون چیه؟
نظر همسرم این هست که من چیز کنم، یعنی همون آفری که پیشنهاد شده رو بگیرم.
اگر من از ایشون بپرسم دو تا دلیلتون برای این کار چیه چه من میده؟
میگه که برای این که زمان بیشتری رو میتونیم با هم صرف کنیم و
از نه همون کافیه. چون میدونی معنی دیگه این حرف چی عزیز؟ معنیش اینه که وقتی تو برای دیگری کار میکنی 8 ساعت کار میکنی، وقتی برای خود کار میکنی اولا 11 12 ساعت کار میکنی، تازه 4 ساعت هم بهش فکر میکنی.
درسته.
به همین جاست که در حقیقت دو برابر کار میکنی و اگر دو برابر پول به دست میارید اونجا 8 ساعت کار میکنی، اینجا 12 یا 16 ساعت. من اصولا برای یه تیپی مثل شما، اونم به عنوان یه خارجی در یه کشور، جز در شرایط خاص بیزینس های مشخص، واقعا همچنان اون ثبات و قرار رو دوست دارم. حالا یه پرسش حاشیه‌ای، آیا ممکنه همین کار رو در سطح کوچکتر برای مثلا با کمک یک کسی داشته باشید که خاطر داشته باشه این کار رو هم یه جوری ادامه میدید و اداره میکنید؟
توی ذهنم بوده، اما این نوع بیزینس طوری هست که احتیاج به آنلاین بودن و احتیاج به در تماس بودن مستقیم و خیلی فوری با مشتری داره، یعنی به لحظه بستگی داره، یعنی یه لحظه مشتری حالا نهایتا 5 دقیقه ممکنه بره سراغ یک نفر دیگه. به این صورت
نه متوجهم. حالا اگر یک کسی با شما همکاری کنه چی؟
جناب؟
اگر یک کسی با شما شریک باشه مقدار از این کارهای فوری رو انجام بده؟
اونجوری ممکنه به یک لحاظ به قراری بله، به قراری بله، یعنی از این بابت میتونه انجام بشه، اما نیاز داره که اون فرد بسیار مورد اطمینان و امین باشه. مدلی هست که با پول زیاد سر و کار داره و نیاز داره که بسیار امین باشه و بهش اعتماد کرد. در این مسئله
تخصص خاصی رو میخواد؟
تخصص میخواد، اما میشه با حدود یکی دو ماه ترینینگ، با حداقل حدود دو ماه ترینینگ روشی فرد رو راه انداخت.
همسرتون چه میکنن؟
همسرم اون هم یک رشته مهندسی خونده، اون هم مشغول کار هست و ترجیحی هم نداره که هستم وارد بیزینس بشه.
در حال پرسشتون اگر مشخصن از من اینه، میگم چون نظر همسرتون هم به قبول اون کار و داشتن یه اوقات فراغت و هر دو کار میکنی، من ترجیحم اون انتخابه.
بسیار هم خوب، ممنون از این مسئله. فقط یک مسئله اونه، این بحث مسئله استراب و احساس گناه که روزو پیش ما فرمودید، به هر حال از مدتها پیش من به این آگاه بودم و مدتهای مدیدی هست که با روانشناسا در ارتباط هستم، نه به صورت آن اند آف، تقریبا به صورت خیلی جدی، اما کماکان این مسئله ادامه داره. یعنی همینطوری هم که الان خدمتتون گفتم، مسئله انتخابم بین این دو عمدتا به این برمیگرده که وقتی به اون به فضای کاری دو مجددا فکر میکنم، به مسئله به تنها چیزیش که برای من وحشت آور هست، واقعا اینجا میگم وحشت آور، این هست که همین مسئله احساس گناه اگه اتفاقی بیفته یا حتی وقتی مواقع اتفاقی نیفته، این خیلی من رو
نه آخه اون یه مسئله جدیست. من تعجب میکنم عزیز، یعنی تعجب میکنم که چگونه در یک کار روان درمانی مبتنی بر روانکاوی شما اینا مشخص نشده، آخر کارش هم از طریق هیپنوتیزم میشه خیلی چیزا رو فهمید، برای که اینا ریشه‌های عمیق و سنگین یا در یک حادثه یا یکی دوتا حادثه جدی داره یا برای مدتی این همینجوری تداوم پیدا کرده. علائم استراب و به نوعی احساس گناه و ناچار در کنار اون وسواس رو میشه دید، ولی برای اون بیش از این وقت و انرژی و گفتگو لازم عزیز که من بتونم کمکتون کنم. اینی که فکر کنم اگر بعد از این همه مدت به جایی نرسیدید خیلی روانشناس خوبی نداشتید، برای که مواردی از این قبیل مثل رفتن یه راه 100 کیلومتری با یه اتومبیل، حالا یه ساعت آدم نرسه، دو ساعت، سه ساعت باید برسه دیگه، و اگر نرسیدید ما مسئله داریم. بنابراین یه مقداری بیشتر درباره استراب و وسواس و اینا بخونید و بدونید، بعدم درباره یه مقدار ماجرای آسیبای کودکی، اعتماد به نفس و حرمت نفس رو هم، مخصوصا حرمت نفس رو هم با یه مقدار کارهایی که تو این زمینه هست تعقیب کنید. امیدوارم به این نتیجه برسید. اگرم یه موضوع مهم و جدی بود یا به هر حال براتون سوال برانگیخت تلفن کنید، راجبه یه موضوعی میشه صحبت کرد، ولی اینکه من کار روانکاوی رو با شما به یه نوعی شروع کنم اون توجب ده ها اگر نه صد ها ساعتی که اصولا در یه گفتگوی رادیویی دقیقش هم ممکن نیست. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی فعلا تا اون زمانی که شما حالتون خوب نشده به هر حال شغله رو هم دست کم نگیرید، مخصوصا اگر یه فرصتیش که ممکنه از دست بره. اگر فکر کنه این فرصت ها هست و خواهد بود، خب اون یه قصه دیگریست. بیزینس که 6-7 ماه شروع کردید و یه مدتی ادامه میدین به کجا میرسید، حداقل اگرم نشد دیگه خاطرتون آسوده است، اگرم گرفت که قصه دیگریست. اما در این شرایط و وضعیت بد خودتون رو لطفاً حتما نگه ندارید و روانشناستون هم عوض کنید، چون به نظر من مواردی از این قبیل رو خیلی زودتر باید متوجه میشدید. بیشترم در این باره بخونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار متشکرم، ممنون از وقت گذاشتید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، ویژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من ویژن حجت با تلفن 310-9080-74-9080-74 تماس بگیرید. اوکازیون‌ها این هفته شهر پورتر رنج، نوتریج، خانه سخابه 549,000 دلار، بودن هیز 4 خوابه سات بولوار با استخ فقط 799,000 دلار و بیولی هیز سخابه فیکسر 1,499,000 دلار. بیژن حجت 310-9080-74 باز 08 و 5500. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-74.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه های کاملا سیلد که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونوپولو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام و خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. صداتون کمی آهسته است عزیزه، ای میشه بلندتر صحبت کنین؟ ممنون.
ببخشید خیلی استرس دارم، برای همین خوب هستین.
بفرمایید.
ممنون از برنامه خیلی عالیتون. من نمیدونم از کجا شروع کنم. من خیلی خیلی مشکلات زیاد داشتم، هم تو ایران هم تو ترکیه هم تو از وقتی که اومدیم آمریکا.
شما چند سالتونه؟
من امروز 31 ساله شدم آقای دکتر.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
تقریبا نمیتونم بگم چی خوندم به خاطر مشکلات خانواده.
اوکی. از نظر ازدواج چه کردی؟
دوباره ازدواج کردم که مشکلاتم از ازدواج اولم شروع شد.
ازدواج اول در چه سنی بود؟
تقریبا 20 سالگی.
چه مدتی ادامه پیدا کرد؟
کلش اگه بخوام استاپ کنیم 2 ماه با هم نبودیم، همه درگیر دعوا و دادگاه و اینجور چیزا و طلاق گرفتم. بعد فهمیدم که حاملم، بعد دوباره مجبور شدم که باش ازدواج کنم. بعد به هر سر ضربه ای که به هم وارد کرد بچم رو سخت کردم، بعد دوباره بازم مجبور شدم که ازش طلاق بگیرم. اما بعد طلاق هم اصلا نداشت یه روز خوش تو زندگیم بریم. اما اون دکتر خیلی اذیتم کرد، با دوستش به این تجاوز کردم.
نه سب کنید یه ذره، بذارید آهسته بود. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید؟
پنج تا بچه ایم تو خانواده، بچه دوم هستم.
اوکی. زندگی کودکیتون به خاطر اختلافات پدر و مادر بود؟ مسائل مالی بود؟ چه بود عزیز؟
نه، وقتی که خیلی بچه بودم پدرمو کشتم، یعنی کشته شد پدرم، تقریبا 9 سالم بود.
به دلیل
کشتم دیگه الان هم دلیلشو نمیدونی.
صدات آهسته اگر باشه، ما نمیتونیم صدا رو پخش کنیم عزیز.
یه ماه پیش مادرم به هم گفت که پسرم من باعث قتل پدرم شده.
یعنی علت قتل یا احتمال علت قتل چی بود؟
نمیتونم حالا هیچی، مادرم به هم نگفت.
نه آخه کاری نرم، حدس چی میزنی؟ به موقع سیاسیه، یه زمانی تصادفه، یه زمانی مواد مخدره، مقدار پول، یه زمان ناموسی.
آخه نه یادم میاد خیلی بچه بودیم، شب چهار نفر اومدن جلو در خونه، ماسک رو صورتشون بود، همه منو تهدید کردم و بردن پدرم و بردن و دیگه پدرم هیچ وقت به خونه برنگرد.
شما پدر درگیر چه نوع فعالیت و چیزی بود که این اتفاق افتاد؟
نمیدونم، یعنی ما خیلی بچه بودیم و موقع آقای دکتر مادرم هم همه هیچی به همون نمیگه.
چطور ممکنه هیچی ندونید عزیز من؟
نمیدونم آقای دکتر، هیچی هنوز نمیدونیم، مادرم هیچ وقت بیست بهمون هیچی نمیگفت.
شما در تهران بودید یا شهرستان؟
نه شهرستان.
بعد از کجا میدونید کشته شد؟ چجوری فهمیدید؟
همون شب که بردنش مرد، یعنی کشتنش با گلوله کشته بودن. بعد ما مادره که ندیده زدم و هم میگفتن با ضربه گلوله کشته شد.
و هیچ فامیل دیگه هم نمیگفتن چه احتمالی هست؟
ما اون موقع میگم خیلی بچه بودیم.
من نمیگم اون موقع عزیزم، بعد از 5 سال بعدش، 7 سال بعدش هیچ کسی چی نمیگفت؟
نه هیچ وقت مادرم واجبش
حرف. آخه مادر تنها سند اومده، برادرش بود، عمه، خاله، دایی، عمو، هیچ کس
نمیذاشت کسی چیزی نپرسید. عمو هم با همون خوب نبودم، به همین دلیل مثلا ما چیز نمیپرسیدیم.
اون که شما ازدواج کردید، اون آقا وقتی شما 20 سالتون بود اون چند سالش بود؟
اونم تقریبا هم سن خودم بود.
خب بعدن ماجرا این که بچه دار شدید و برگشتید بعد جدا شدید، ماجرای دوستش و خودش چی بود؟ قصه
بعد این که طلاق گرفتم آقای دکتر اصلا ولم نمیگرد، یه روز خوش نداشتم، میگفت مثلا خواستگار بیاد من نمیذارم تو ازدواج کنی، همه مثلا تهدید میکرد منو، مثلا میخواستم برم بیرون جرات نمیکردم برم بیرون، یه روز تو خیابون بخواستم، بعد این که طلاق گرفتم میخواستم برم دستم و ادامه بدم خیابون بسید منو واتش بارم سوال ماشین کن، گفت بیا بخوام باید حرف بزنم، من گفتم نمیخوام باید حرف بزنم، برو ولم کن ما جدا شد.
لطف کن یه ذره بلندتر حرف بزن عزیز، نمیشتونیم پخشش
کنیم. ببخشید، ما همسایه داریم بغل دیوار به دیوار، اینو نمیخوام زیاد صدا ما میشنم، ببخشید. خلاص آقای دکتر، اصلا نه دوران کودکی بود نه دوران.
خب بعد وقتی شما رو سوار کرد چه کردن؟
منو بردن آقای دکتر یه جای خیلی بود. به خاطر همین از ایران زدم بیرون، بعد ترکیه هم ازم یک روز خوبی نداشتم، با شوهرم آشنا شدم.
کجا با شوهر دوم آشنا شدی؟
به ترکیه آقای دکتر.
اون آقا چند سالشه یا چند سالش بود؟
همسن خودم 30 سالشه.
خب کی با هم آشنا شدید؟ وقتی 30 سالتون بود؟
نه آقای دلو، 5 سال پیش با هم آشنا شدیم، 30 سال پیش با هم ازدواج کردیم، سال 2014 با هم ازدواج کردیم.
در کجا؟
با هم تو ترکیه.
خب بعدش؟
بعد ازدواج کردیم، من تا با 8 ماه اومدیم آمریکا. بعد از وقتی که اومدیم آمریکا، امون که فهمه که گفتم مادرم یک ماهی پیش به ام گفت که تو قتل پدرم دست داشته، اینجا مشکلات خیلی زیادی برای ما بود و غیر تو، حتی کاری کرد که شوهرم بره زندان، درست شوهرم رفت زندان، الان از اون اسم آمدی بیرون.
چجوری تونست یه کاری بکنی در امریکا شوهرت بره زندان؟
ما روز اول که اومدیم رفتیم خونه اونا زندگی کردیم، بعد این زنگ زده بود پلیس که این زنشو داره اذیت میکنه، اومدم بردم. ما هیچ دقیقی از آمریکا نمیتونستم. بعد این دور تو زندامون آقا دو تا از روز احساس میکنم از من با تنم داره چیستی که از من داره نبان رابطه داره نم حتی مثلا میرس ترکار نبه میزنم این زنه با من حالت میزنم من بهش میگم چرا اینجوری احساسات تو من مورده تو احساسات تو من کشتی با پسرم.
شما مگر مادر نگفته بود این پسرم به این کاری کرده؟
بعد این قضیه یک ماه پیش بهم گفت آقای دکتر.
تا پلیس بدون این که دلیلی برای دعوای شما باشه شوهر که بود؟
من بودم. من وقتی اومدم بردنش من گفتم من با شوهرم هیچ مشکل ندارم ولی زبونم خیلی زیاد بلد نیستم آقای دکتر. بعد گفتم تا روز داد که شوهرت باید تو زندان باشه. آن دو روز تو زندان بود. گفت تو زندان خواستم خودم رو بکشم. من دو تا از آموزتان داره من رو میکشم. من میترسم از داشته.
شما کاری نکه تقصیر شما نبودی که عذاب بشنم. مادر بزرگوار شما با این سکوتش که من نمیدونم چرا که عجیب و غریبه برای من، بعدم شما رفتی سراغ پسر عمتون، بعد اونم یه همچین کاری کرده، بعدم پلیس هم با نادانی بدونی که یه دقتی بکنی که موضوع چیه شوهر شما رو برده، برای شما که تو این ماجرا تقصیر و گناهی نداری که احساس گناه میکنی. خب من نمیگم ایشون از چشم شما نمیبینه، ولی از چشم شما دیدن که دلیل نمیست که من شما رو سوار ماشین کنم ببرم منزل مادرتون تصادف کنیم. من که شما که میتونید بگید از چشم تو میبینم که من تصادف کردیم پام شکست، ولی من که نبرده بودم شما رو پاتون رو بشکنم. خب شما الان رابطه تون با هم چطوره؟
من هیچ آقای دکتر هیچ، یعنی امروز تولدم بلاتم هر سال برام جشن میگره پاسی میگره وطن امروز نه حتی زهی نزده نه چی اصلا فکر کنم یادشم نمیده.
آره اون که مهم نیست تولد، مهم نیست مهم
نه من زور میگم اصلا به هم
میخواد چی کار
اصلا حرف نمیزنه ما.
آخه چه باری اون چه زندگیه برای او که با تو حرف نمیزنه؟
اصلا مثلا از صبح میره ترکاش از به شب میاد خونه، مثلا دو شیفت کار میکنه به من کارو نکن. اصلا فکر میکنم فقط میخواد از من دوشه با هم حرف نمیزنه، اصلا باش حرف میزنه با هم حرف نمیزنه بغض میکنه. نمیتونم چیکار کنم آقای دکتر.
خب به نظر من شما چیکار کنین؟ رفتار هیچ کدومتون عادی نیست. یا آدمی به اون دلیل که تقصیر تو نیست با تو حرف نمیزنه؟ خب نزن، حالا تو حرف نزن، فکر کرد تو خونه کسی نیست، به خود تو تنها اینجا داری زندگی می.
من
نمیگم که کسی رو داری، فکر کن تو اومدی امریکا هیچ کس رو نداری.
قبلش خیلی زندگی مخصوص بود آقای دکتر، اینقدر زندگی مخصوص بود که نگو حالا نیتوری شده تا من قابل تحمل.
من حقیقتش تو رو نمیفهمم. اولا یه همچین شرایط روانی که تو داری چجوری زندگیتون خیلی خوب بوده این یک، ولی حالا خیلی خوب بوده این مردی که زندگی تو رو اینقدر خیلی خوب کرده اینقدر غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه با تو برخورد میکنه؟ هدفش چی؟
دو سال اول که با هم زندگی میکرده من قصد ازدواج نداشتم، بعد اون اصلا مشکلات منو میدونه تو ایران، تو مثلا همه شرط منو میدونه، من گفتم من دارم ازدواج کنم.
صدات کم شد عزیزم، ما نمیتونیم صداتو پخش.
ببخشید معذرت میخوام. میگم دو سال با هم زندگی میکردیم، من گفتم قصد ازدواج ندارم و اینا، بعد اون اینقدر من دوست دارم و به محبت میکرد، مثلا این کاری کرده بود که مثلا گذاشتم و فراموش کنم، مثلا نمیذاش هیچ وقت کم بیارم از هیچ نزاز آتفی نزاز مثلا مالی هیچی. یعنی آقای دکتر خیلی زندگی من عالی بود تو ترکیه، با اون خیلی خوب بودم، ولی از وقتی که اومدیم اینجا این شرایط اینطوری شده، اصلا رفت زندان اصلا یه جوری دیگه شده، اصلا ما بندت بازد نیست، من هم خودم رو مقصر میدونم، میگم تقصیر منه. چیکار کنم به نظر آقای دکتر؟
شما اصلا حرفایی که میزنید که به نظر من معقول نیست، تازه من با تو به حساب خودم یه بحث و استدلال کردم که تقصیر تو نیست، بعد آخر کار باز برگشتی فکر میکنم تقصیر من چیکارت کنم. بعدم اون آدمی که اینقدر خوبه حالا تبدیل شده به یه همچین آدمی، قصدش چیه؟ شکنجه و آزار توه؟ این پس اون مهربونی و خوبی کجاست؟ بله تو هیچ وقت حالا
مثلا هیچ وقت علنی نمیگی که مثلا تقصیر توه، این مثلا حرف نزدن و بی توجهی یا مثلا علاقه نشون ندادن، شاید مثلا میره سر کار مثلا بگیم یه شیفت کار کنه، آره خوبه، ولی مثلا میره تو شیفت کار میکنه ساعت 3 شب میاد کنه، بعد 7 صبح ها میشه باز میره سر کار. من گفتم من اینجوری نمیخوام تو بری خودتو اذیت کنی، من اینجور پول نمیخوام، میگم من میخوام فعلا میخوام پیشرفت کنم. میگم پس من چی، من زندگی ما چی میشه؟ میگه از احساسات با من حرف نزد، احساسات تو من مرد، من اون آدم صادق نیستم.
خیلی خوب، حالا شما میخودی بند نکنید عزیز، تو چه گوش نمیدی؟ فرض کنید که شما تنها اومدید اینجا زندگی میکنید، بنابراین ایشون صبح میره شب میاد، میگیره میخوابه، فردا صبحم میره، بعدم 3 میاد 4 میره 7 میره، ولی من قابل قبول نیست. ولی خب داری میگید یه چکار چی میتونه با 4 ساعت خواب 20 ساعت کار بکنه؟
باورم
نمیشه،
من خودم هم باورم
نمیشه، ولی باور کنید بنابراین اونم اشکال و ایرادای روانی داره، بلا اینا حالتهای عجیب و غریبه در یه آدم. بنابراین به نظر
من خیلی سعی
کرد نکنه، بنابراین تو کاری هم که میکنه فقط با من حرف بزنه.
بله خیلی سعی کرد.
خب خیلی خیلی خوشحال میشم، برای که من اصلا این ماجرا رو یه طرفه اصلا نمیفهمم. تو هم تنها کاری که میکنی اونجا باش، هر کاری که فکر کنی درست و خوبه رو بکن تا ببینیم چی میشه. اگرم یه روزی تونستی اون بیاد با هم صحبت کنیم، من حداقل میفهمم که چه خبره، برای که موضوع حتما چیز دیگریه. بنابراین تو هم هیچ کاری نکن، ناراحت هم هستی باش، کاری نمیتونی بکنی. بنابراین تنها کاری که تو باید بکنی اینه که مهربونی خودتو نسبت به او داشته باشی، اونم به تو بی‌اعتنایی میکنه بکنه، تا زبون باز کنه ببینیم چشه، یا حرف بزنه من ببینم چشه. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم، خدا
نگهدار. خیلی سوالات داشتم، ما رو فراموش
کردید. حالا باشه یه وقت دیگه بیام، چون موضوع اصلی دیم هست. رو خط موضوع خود باشه. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر شود. یعنی از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشه. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
شرکت مواد غذایی سبد، تولید کننده سیمپلی سسمی، برای پخش محصولات جدید خود نماینده فعال می‌پذیرد. تلفن 858-705-2293 858-705-2293 ایمیل info@simplysesame.com.
الو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سان دیگو میرسونم که یک شنبه 24 سپتامبر، همین یک شنبه، از ساعت 5 تا 8 شب کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو در تالار خانوادگی صوفی دارم. یک شنبه 24 در سان دیگو، 5 تا 8 شب، تالار خانوادگی صوفی، از عشق تا سردی و خیانت. روز سه شنبه 26 سپتامبر در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن ساعت 7 تا 10 شب کنفرانس تیپ‌های شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت پرسونال دیسوردر رو خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. جمعه 13 اکتبر در منطقه ورجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 در مونترال کانادا 2 کنفرانس، یک شنبه 15 در تورنتو کانادا 2 کنفرانس، و بالاخره سه شنبه 17 در اتلانتا ایالت جورجیا 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک خود من پیدا کنید و به دست بیارید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا تشریف دارید یا حتی داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 1100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید قربان. من خوب بفرمایید.
من درباره مشاوره شغلی خواستم سوال کنم. من 18 سالم بود، خانواده منو فرستادن قبرس، اونجا یه سال مهندسی مکانیک رو تموم کردم.
تو یک سال؟
فقط سال اولشو.
اوکی.
بعدش وقتی ویزای خانواده درست شد که بیام کانادا، منم گفتم بیام کانادا، اومدم، ولی تافلم چون نمرم بالا نبود، رفتم رشته ریاضی کاربردی و لیسانس و فوق لیسانسش رو خوندم. بعدش یه مدت دنبال کار بودم و اینا، نتونستم پیدا کنم. بعد خانواده گفتم برو ایران، چون دوست بابام مثلا ساختمون میساخت و اینا، منم یه مدت تو ایران بودم و بعد دوباره برگشت.
تو ایران رفتی چه کردی عزیز؟
اونجا مثلا سر ساختمون بعضی موقع نظارت میکردم، بعد کلاسای اتوکد و نمیدونم کلاسایی بود که رشته در بار رشته ریاضی نبود، ولی درباره رشته مهندسی بود میرفتم که سر خودم رو مشغول نگه دارم.
شما در چه سنی از کانادا رفتید ایران؟
من سن 17 سالگی بودم اومدم بیرون، و سن کانادا اومدم 19 سالم بود.
نمیدونم از کانادا کی برگشتید ایران، در چه سنی؟ بعد از لیسانس و فوق لیسانس گرفتید؟
27.
شما در 27 سالگی با لیسانس و فوق لیسانس ریاضی پاشید اینجا رفتید کسی تو ساختمان کار بکنی؟ مثلا کار تخصص شما نیست؟
بله این خنده داره، درسته. حالا بعدش وقتی من اومدم دوباره کانادا،
ببخش چه مدتی موندید ایران؟
ایران یه سال موندم.
اوکی خب، حالا اون یه سال اشکال نره. بعد
و وقتی برگشتم اینجا، من یه مدت تو کارخونه کار کارگری میکردم، بعدش سه سال رفتم کالج کانستراکشن انجینیرینگ تکنولوژی، مدرک دیپلوما گرفتم که دوباره اینم با رشته خودم ربطی نداشت. و این تابستون رفتم کار، یه حالت کار آفیسی بود با یه کانترکتور که کارهای مثلا رنوویشن انجام میداد و اینا، ولی حقوقش خیلی پایین بود. و بعدش من متوجه شدم تو رشته آیتی خیلی کار هست و اینا، به دانشگاه اسمم رو نوشتم برای کامپیوتر ساینس، و اینترن که رفتم کامپیوتر ساینس خیلی دیدم مثلا با کلن با رشته مهندسی و رشته کانستراکشن، یعنی حالت خیلی پیور مث بود، همش کلاس های تئوری و اینا، و من خواستم همه کلاس ها رو دیگه بندازم، ولی خواستم قبل از اینکه کلاس ها رو بندازم اینا با شوی ما یه مشورتی کنم. ذهن من یه حالت دوست دارم مثلا، ولی برای مهندسی مکانیک اقدام کردم، ولی دانشگاه میگه شما باید برید دوباره سال اول بخونی و اینا، و من سال اول دوباره میرم خیلی
اصلا عزیزم من اصلا نمیفهمم شما با لیسانس و فوق لیسانس ریاضی چرا باید برید مکانیک دوباره بخونی؟
چون که یه بار من اومده بودم آمریکا، یه کار آیتی بود، ولی این کار آیتی چیز بود، منو رزوممو از توی ایندید پیدا کرده بود، یه شرکت هندی بود، یه حالت چیز بود، به من گفت تجربه های علکی بذار تو رزومت اینا، ما برات کار پیدا میکنم اینا.
حالا اون که قصه دیگرش، خب شما اگه برید یه فوق لیسانس آیتی بگیرید چی میشه؟
فوق لیسانس آیتی خب آخه من فکر کنم فوق لیسانس و پی اچ دی اینا خیلی تخصصی هستن، بیشتر چیزای پرکتیس کار رو یاد نمیدن.
حرفا یعنی رو یاد ندن آدم مثلا با داشتن پی اچ دی بدبخت میشه، با لیسانس اوکی. آخه این حرفا عجیب و غریب است، چیه میزنی؟
دلیل عجیب و غریبیش اینه که چون که بعد یه کازینم رو تو آمریکا دیدم، گفت تو چرا اومدی رشته ریاضی خوندی، تو بعد مهندسی میخوندی، به خاطر همینه نمیتونی کار پیدا کنی، ریاضی کاربردی خوندی اینا. و من از اون موقع تو ذهنم رفت که من این همه 6-7 سال همه رو اشتباه کردم، منم بعد چیز میکنم رشتم و اصلا اشتباه خوندم.
عزیز من، این که شما رشتتون رو درست یا اشتباه خوندید قبول، ولی وقتی کسی لیسانس و فوق لیسانس ریاضی داره، تو فوق لیسانس های مختلف میتونه بره، حالا میخواد رشتش هم عوض کنه، اولا اون رفتنتون به ایران عجیب و غریبه، بعد برگشتی بعد برید دوباره از اول بخونید، خب توی رشته آیتی که یه مقداری هم مرتبطه با زمینه‌های برها ریاضیتون کمک کنه، یا یه چیزی مثل فرض کنین یه مقدار آشنایی نمیدونم زبان تو چطور معلمی برای اینکه درس برید ریاضی رو، تا اینکه سرگردون بود. شما الان چند سالتونه؟
الان من 33 سالم شده.
خب شما که 28 سالگی از ایران برگشتید، این 5 سال چه میکردید؟
یه سالشو که تو کارخونه کار میکردم، 3 سالش هم تو کالج رفتم کانستراکشن انجینیر تکنولوژی خوندم.
که چی بشه با اون؟
این والا هدفمون این بود که مثلا یه جوری خانوادمون با یه نفر یه سرمایه بذاره که خونه بسازیم، اینا که الان با قیمت خونه اینا اصلا این کارو نمیتونیم انجام بدیم. ولی با این رشته که خوندم مثلا اگه بتونم کار آفیسی بگیرم مثلا کانستراکشن استیمیتور میتونم بشم. ولی نه کاری نیستش که حقوقش بالا باشه یا مثلا زیاد کار باشه توش نسبت به رشته آیتی. ولی
خب آخه چرا کاری که میدونستی درآمد نداره باز دوباره رفتی که 3 سال بری وقت اونجا بگذرونی؟
خواهرم چون آرکیتکت بودن.
آخه عزیز من، هی پسرمم اینو گفت، دختر خالم اونو گفت، خدا هم داره این همه مردمش حرف میزنه، پیغمبرم میگه کسی گوش نمیده، تو چرا یه دنبال حرف مردم را افتادی که این اینو گفت اون اونو گفت؟ خب گفت که گفت، اصلا چه اهمیت داره گفتار دیگه؟ اینا که خدا هستن، سندن، مدرکن، دادگاهن. آخه برای چی خواهید مسئولیت رو از خودت رد میکنی میری سراغ دیگران عزیز؟ چرا میگه اون اینو گفت اون اونو گفت؟ تو یه آدمی هستی قرار ریاضی خوندی، واقع بین، نگاه کنی یه کاری مدتش اینقدر، زحمتش اینقدر، بعد نوع شغلش اینه، درآمدشونه، خب این انتخاب میکنم یا اون رو یا کار دیگر. این صبح تو غروب مردمان بی سوادی که حتی کلاس 6 ابتدایی هم ندارن، برای انتخابشون یه ملاکایی دارن، غالبشون هم انتخاب درستی میکنن با توجه به شرایطشون. تو چرا باید همینجوری گیج بخوری؟ و بعدم عمه اینو گفت، پسر خاله اونو گفت، دختر دایی اونو گفت. خب گفت که گفت، خب اونا یه نظری دادن، آدم به عنوان یه خبری، یه اطلاعی در ذهنش نگه میداره، ولی مسئولیت ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری که با خودت عزیز.
درسته، ولی من نمیتونم اصلا تصمیم درست بگیرم. ولی یعنی تصمیم من گرفتم برم دانشگاه اصلا یه ذره، چون که زندگیم یه بادیه، مثلا شادی ندارم اینا زیاد دیگه، اصلا خسته شدم برای دانشگاه رفتن.
کار خوب دانشگاه نرو،
کالج هم دوست دارم برم، ولی رشته آیتی کالج میتونم برم، ولی اونو چنیدم زیاد قبولش نمی کنن تو کالج، دیپلوم مثلا کامپیوتر ساینسی بگیرم اینا.
اگر علاقه ای داری برو. کجا قبولش نمی کنن؟ کی قبولش نمی کنن؟ ای بازار کار نداره که برای چی بری؟ تو چرا نمیری سراغی که از این وکیشنال سکولا، اونایی که تو رو برای یه مهارت کاری که بازار داره، خودشون هم برخی از اوقات برای تو کار پیدا میکنن، یه دوره رو بگذرونی؟ یه چیزایی که 10 مورد رو جلوت میگذارن ببین کدومش علاقه مندی به درآمدش، به آیندهش، به بازار کارش، نگاهی بکنی. قرار نیست خودت در حقیقت اطلاعات داشت باشی، اطلاعات رو میشه از آدمای آگاه گرفت و تصمیم رو تو بگیری.
این در مورد این ایژوکیشن های آنلاینی که هست، سافرهای کامپیوتری اینا رو یاد میگیرن، اشتباه هست.
خب آخه برای چی بشی عزیز؟ باش چی کاره بشی؟
مثلا تو کار دیتا ساینسی، دیتا آنالیسی.
آخه شما وقتی که ریاضی خوندی که خب به درد همچین دیتا آنالیسیس و اینا، برای شرکت های بیمه، سازمان هایی هستن که به همچین کسای با این تخصص احتیاج دارن. تو رشته و کار خودته چطور اونجاها نرفتی ازم؟ چرا اون مراکزی که دیتا آنالیسیس و اینا هست رو نمیری؟ از بانک ها گرفته، کردیت کارت گرفته، شرکت های بیمه گرفته، شرکت های وام گرفته. خب اینا معمولا یه همچین ارزیابی و تجزیه تحلیل های ریاضی رو احتیاج دارن در مسیر ریاضی کاربردی هم که هست.
یه دلیلش این بود فایننس من علاقه نداشتم.
آخه من که راجع فایننس حرف نزدم. برو عزیز من، آدم که گرسنگی نمیکشه به بهانه اینکه من علاقه نداشتم. من نداشتم، نداشته بود. نصف مردم بیشترشون علاقه به شغل و کارشون ندارن، ولی فکر کنم اینا راه سروایور زنده ماندنشونه. میدونید عزیز، یه کمی با یه کسایی که آگاهن، نه پسرم دختر خاله، یه کسی که آگاه آدمایی هستن، مؤسساتی هستن، بعدم خیلی از اوقات، حالا تو کانادا نمیدونم ولی تو امریکا کالج ها یه مراکزی دارن با آدم کمک میکنن، تست رو به رایگان میدن، میشه آدم ببینه علاقاش کجاست، استعداداش کجاست، گرایشاش کجاست. میتونم میگم بیا برو رشته پزشکی، نه بیا برو مهندسی، نه بیا برو علوم اجتماعی انسانی، نه بیا برو کار هنری. حداقل آدم از بر اساس این تست ها یه مقدار جهت میگیره تا اینکه گوش به حرف این اون بده عزیز. بنابراین لطفا از اینا استفاده کن و بی خودی اینقدر سرگردانی هم برای خودت درست نکن. مطمئنم با توجه و دنبال کار مرتبط به اون چی که درسشو خوندی بگیر، برای که حداقل یه پایه‌ای داری و امیدوارم بتونی پیدا کنی. من متأسفانه با آخر وقتم نیستم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
رشته کامپیوتر ساینس، یعنی تو همین رشته
خودم اونم رشته خوبیه کامپیوتر ساینس، دو تا رشته است، رشته دنیای هندسه بیولوژی و کامپیوتر.
ولی دانشگاه رفتن خیلی زده شدم.
حالا زده شدی راهی وجود نداره ازم، تو یه راه دیگه پیدا کن که میتونی بری اونجا چیزی رو که باید یاد بگیری یاد بگیری، بعد بتونی استخدام بشی برو بش هر جا که هست. ولی با لغت از دانشگاه زده شدم، دانشگاه که چیزی نیست که آدم زده بشه عزیز، یعنی یه محیط کلاسی، خب هر جا آدم باید یاد بگیره باید برسی توی کلاسی بشین. و بنابراین به نظر من با یک کسی صحبت کن، چون یه حرفایی میزنی یه ذره بوی افسردگی و خشم میده و این ماجرای افسردگی و خشم میتونه مسئله باشه عزیز. با یه روانشناس هم صحبت کن یه کمی، نه درباره رشته تحصیلی، اگر خواستی یه دفعه بیا راجع به خودت حرف بزن و ببینم مسئله و مشکل روانی کجاست، به الا این موضوع یه مقداری تکلیفش روشنه. به هر حال موضوع به خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون، خدا نگهدار. شنگل اجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر کامران یدیدی در گفتگویی که با همکاران خوب ما داشتن رو در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتار آموزنده جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایی منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
اوه شیم آن یو.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش طعم ایران، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بله شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاهی آمریکا هستیم، شناخته شده به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی با 21 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان موفقیت 99% و دریافت میلیون ها دلار خسارت از کمپانی های بیمه و همینطور افراد خاطی که در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. کامران یدیدی نامیست معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت های بیمه، دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل، ایروین و در شمال کالیفرنیا در سان فرانسیسکو، سان هوزه، اوکلند و فرزنو. شما تلفن 818-999-9999 رو به خاطر داشته باشید. 818-9. آقای یدیدی عزیز خیلی خوش اومدید.
صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو شروع کرده باشین. اجازه بدین من امروز 9/11 هستش، یک مقدار من صحبت بکنم راجع به 9/11، بعد میرسیم راجع به کارهای دفتری. همون جور که همه میدونیم امروز روزی بود که واقعا دنیا از این رو به اون رو شد. هزاران هزار نفر کشته شدن به خاطر عقاید چند نفر، چند آدمی که فکر میکردن کارشون درسته و تمام دنیا رو از این رو به اون رو کردن از لحاظ سیفتی، سیکیوریتی، هپینس، و به طوری که همه ما به زندگی نگاه میکردیم با این اتفاق نایمومان عوض شد. امیدوارم که دیگه در هیچ جای جهان همچین برنامه‌ای به وجود نیاد زیر پرچم مذهب، عقیده، نژاد، چون همه ما یکی هستیم. به نظر من مذهب درسی هستش، درس زندگی هستش برای همه ما که خوب باشیم، عشق بورزیم، آدمای درستی باشیم، نه آدمای قاتل و کشدار. این طوری نباید باشه و این درسی باشه که از این به بعد همسایه خودمون رو دوست داشته باشیم، فرقی نمی‌کنه از کدوم مذهب و مذهب رنگ و ریلیجن هستش. امیدواریم دیگه همچین برنامه‌ای در این مملکت پیش نیاد، چون من هر صبح 911 که بیدار میشم، نمیدونم شما یادتون هست اون صبح یا نه.
بله دقیقاً،
واقعا هر صبح که من بیدار میشم، هر سال که بیدار میشم در این روز 911، احساس غم میکنم، چون یادم میدیدم که در تلویزیون ها مردم خودشون از این ساختمان بلند پرتاب میکردن پایین.
بله،
مثل مور و مثل برگ درخت میریختن پایین. شما فکر بکنید چقدر باید این بد باشه، سرد باشه، و هر کدوم از اونها یک زندگی داشتن که واقعا هدر رفت و کشتار زیادی بود. و باز هم میگم به خاطر اون کاری که اینها کردن تمام دنیا از این رو به اون رو شد. دیگه هیچ نوع سیفتی و سیکیوریتی وجود نداره، به همه چی شک هست، مخصوصا ماهایی که در این قسمت دنیا زندگی میکنیم. به همه ایرانی ها، افغانی ها، ارامنه، همه یک جور دیگری از اون به بعد نگاه شد، مخصوصا در دادگاه هایی که ما درش کار میکنیم. آن مزدنی سالیان سال ما مجبور شدیم اصلا میدیدیم که چجوری هیئت های منصفه با افرادی که خارجی هستن دیل میکنن. همشون این آفسپرینگ یا این نتیجه این 911 بود که تنفری به وجود آورد در این مملکت، مملکتی که همش روی عشق و آزادی و دوستی بود، تبدیل شد به قسمت‌های مختلف قشری که ما می‌دیدیم و هنوز هم گاه گداری می‌بینیم در دادگاه‌ها که در جا هستش و گروهی هستن هنوز در امریکا که فکر می‌کنن افرادی که اینجا به دنیا نیامدن یا افرادی که اینجا هستن به عنوان خارجی جاشون اینجا دیگه نیست. و دلایلشون هم این هست که ما به شما جا دادیم، آزادی دادیم، خونه دادیم، اپورتونیتی دادیم، اومدین اینجا درس خوندین، پولدار شدین، زندگی فراهم کردین، آزادی داشتین، زن و بچه هاتون مدرسه های خوب رفتن، همه چی، و شما اومدین 3-4 هزار نفر از ماها رو کشتین. نمیدونن که همه یکی نیستن، نمیدونن تمام میدل ایست یکی نیستن، چون کسی که اینجا مثال میزنم در میسیسیپی زندگی میکنه یا میکرد موقعی که این 911 اتفاق افتاد، همه افراد خارجی رو به یک چشم میدید، همونجور که همه مثلا شما اگه یک نفر شخص رو میبینید اورینتال هستش یا ما بهش میگیم ایژن هستش، فکر میکنی همه از یه جا هستن، در صورت که خیر، جاهای مختلف هستن، کالچرهای مختلف هستن، مذاهب مختلف هستن. به هر حال خواستم من فقط نظر خودمو بدم که چه بهتر که ما همه بتونیم درس مذهبیمون درس زندگی درست باشه، درس عشق و دوستی و محبت و صلح باشه، و این جدایی ها رو به خاطر 4 تا کتاب که اسمشو مذهب گذاشتن ما نداشته باشیم بین خودمون و هممون یکی باشیم. چون فکر نمی کنم خون من با خون شما یا خون کسی دیگری رنگش فرق کنه، همه ما یکی هستیم. این نظر من است.
بله، خیلی جالب اشاره کردید که متاسفانه اون عینک بدبینی رو به چشم زدم و اون هیت کرایمی که به وجود آمد، 19 نفر دخیل بودن در این حوادث تروریستی در سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر، که از این 19 نفر 15 نفر اهل عربستان سعودی بودن، 2 نفر اهل امارات متحده عربی، 1 نفر اهل مصر و 1 نفر لبنانی. ولی خب ایرانی ها هم اگه یادتون باشه اون موقعی که ریختن توی ایرانی ها رو گرفتن، کسایی که برای گرین کارت منتظر بودن و اون تظاهرات عظیمی که در لس آنجلس انجام شد. عرض کنم خدمتون که خیلی خوب بریم به سراغ
تصادفات
و کار شما آقای یدیدی.
کاش که اینایی که این کارو کردن قبلش تصادف کرد.
من فکر کنم قبلش حتما تصادف کرده بودن، یعنی آدم سالم نمیتونه همچین
واقعا. یعنی شما ببینید این گروه چقدر باید برین واش شده باشه، چقدر باید شستشوی مغزی شده باشه که نه تنها بتونه خودش رو بگه من حاضرم جانمو بدم برای همچین کازی، بلکه فکر اشخاص دیگرم نکنه، یعنی بگه که من حاضرم دنیا متلاشی بشه. مثل الان که شما دارین میبینیم، الان قبل از رادیو هم صحبت میکردیم، شما الان ببین داره ارتکویک میاد، داره هروکین میاد، اینا چیه؟ اینا انرژیه. چه انرژی هستش داخل زمین؟ زمین مثل یک کریستال میمونه، یک گوی کریستالی میمونه، از یه جاش انرژی بدی از جای دیگه باید بزنه بیرون. این انرژی کی داره میده؟ از کجا داره میاد؟ نگاه بکنید به دور و بر، چرا هوریکین اومده؟ چرا زلزله 8.4 اومده؟ چرا همه چی داره عوض میشه؟ چرا تمام سیستم داره به هم میخوره؟ به خاطر یک دیوانه اونور به اسم نورت کوریا داره بمبای هیدروژنی که 25 برابر قوی تر از نیوکلیر هستش تست میکنه. وقتی این تست رو میکنه این طرف، انرژی که از اون ور میزنه بعد این و یک جا بزنه بیرون دیگه، این نیست، انرژی کنسل نمیشه، خونسا نمیشه، انرژی باید تبدیل میشه فقط در این دنیا. به همین جهت اینا رو فکرشو بکنید، یه مقدار پیچیده تر از این هستش که ممکنه اخبار و نیوز به شما تحویل میدن به خاطر دلایل و شرایطی که خودشون دارن،
یا مسئله مثل گلوبال وارمینگ و اتفاقاتی که داره برسر خوش.
چند دقیقه که مونده من قرار نبود راجع به این چیزا صحبت کنم، صبح که بیدار شدم گفتم میخوام صحبت بکنم چون به نظر خودم مهمه و دوستان باید بدونن، اما خب این چند دقیقه که مونده بذاریم من یک نکته ای راجب تصادفات بگم، به نظرم بد نیست. اینم راجب برنامه اوبر و لیفت هستش. دوستانی که اوبر و لیفت استفاده میکنین، مخصوصا اوبر و لیفتی که بلک نیستند، بلک، من راجب بلک صحبت نمیکنم، اوبر و لیفت دو نوع ماشین داره، یه دونه درش میگن اوبر اکس، اوبر پول، اوبر سلکت، اوبر این، همه نوع اوبر داره، اما یه قسمت دومش هست بهش میگن اوبر بلک و اوبر اس یو وی. اونا نه، ما داریم راجع به اوبر معمولی صحبت میکنیم. مسافر داخل این ماشین ها چه اون راننده مقصر باشه، راننده اوبر چه مقصر نباشه، تا $1,000,000 بیمه پشتشون وایساده برای صدمات بدنیشون. مسافر همیشه اون بیمه رو داره از زمانی که سوار ماشین میشه. اگر شما سوار اوبر بلک بشین، بلک بیمه خودشو داره، چون اونها یه لایسنس مخصوصی دارن بهش میگن TCP لایسنس. یعنی چه؟ یعنی اونها کمپانی های خارج از کمپانی اوبر هستن و بیمه کامرشال خودشونو دارن. اغلب موقع ها اونا بین 750 تا $1,000,000 بیمه دارند، اون بلک ها. الان یک نوع لاسوت های پیش اومده که همه دارن به اوبر میگن آقا شما، اونا چه بیمه آنیشون موتوریست کم داشته باشن یا زیاد، چون شما اینا رو استخدام کردی بر ما فرستادی، اگر اونا بیمه کم بیارن باید شما بی اضافه پرداختشو بدی. اون الان در جریان بین وکلا و اوبر داریم با هم می جنگیم یه مقدار. اما مسافر حقش پروتکتده. راننده های اوبر و لیفت، شما هم از زمانی که دکمه رو میزنید میگی من دارم میرم دنبال مسافر، تا زمانی که مسافر رو پیاده بکنید، اگر مقصر نباشید تا $1,000,000 کاورج دارید. اگر مقصر نباشید، اما اگه مقصر باشین کاورج فقط میام پول ماشینتون رو میدن تمام میشه میره.
پس بعد خودشون چیکار کنن که بخوان کاور بشن در صورتی که مقصر
نمیشه؟ اگه اینجوری بود هر کس میرفت میزد تو دیوار میگفت من $1,000,000 بده. نمیشه، باید مقصر نباشند که بیمه اوبر بهشون کاورج میده تا $1,000,000. یعنی چه؟ راننده اوبر سلکت میاد با شما تصادف میکنه با آقای مؤذنی، آقای مؤذنی 100 تا بیشتر بیمه نداره، راننده اوبر سلکت گردن شکسته، خب این کیسی $1,000,000 میارزه، چون باید بره عمل کنه، ناراحتی داره، نمیدونم دیسابیلیتی داره، همه اینا رو داره. بیمه آقای مؤذنی میاد $100,000 بهش پول میده، تا $1,000,000 یعنی $900,000 دیگه بیمه آن اینشور موتوریست اوبر به راننده میده، چون مقصر نیست. حالا برعکس، راننده اوبر مقصر بشه، آقای مؤذنی رو صدمه بهش برسونه، اون موقع هستش که خود راننده اوبر نمیتونه بیاد از بیمه اوبر استفاده کنه، به غیر از اینکه بگه آقا خسارت ماشین منو بدین، میان پول ماشینشو میدن، فرق نمیکنه گردن شکسته یا نشکسته، پولی بهش نمیدن.
ولی اوبر خسارت منو میده،
اما آقای مؤذنی میتونه بیاد اوبر رو تا $1,000,000 سو کنه به خاطر سهل‌انگاری راننده اوبر. پس اینو یادتون نره، این $1,000,000 یک رقمیه که الان وجود داره به عنوان بیمه. البته کیس هایی هست و داشتیم که ما از اوبر بیشتر از $1,000,000ش پول گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی اوبر اومد گفت آقا من $1,000,000 بیشتر ندارم. میگم سو وات، کیسی که من دارم ممکنه بیشتر از $1,000,000 ارزش داشته باشه، به صرف این که شما راننده رو استخدام کردی فرستادی برای من، اضافه پرداختش هم باید بدی و میدن و باید بدن. و اینو من میخوام فقط به دوستان بگم، چون خیلی من زنگ میزنن میگن آقا ما سوار اوبر میشیم واقعا پروتکت هستیم یا نه. اما یه اشکال اینجا هستش. اشکالش چیه؟ در کالیفرنیا ما یه چیزی داریم بهش میگیم comparative liability، یعنی تقصیر درصدی. تقصیر درصدی اینه که اگر شما یه کار اشتباهی کرده باشین در زمان تصادف، ولی اینکه مقصر نیستین، هنوز درصد پرداختی که بیمه به شما میکنه کمتر میشه. و یکی از اونها چی هستش؟ سیت بلت. اگر شما داخل اوبر نشستین و سیت بلتتون رو نبستین و اگر تصادفی به وجود بیاد و شما صدمه ای ببینین، تمام شرکت های بیمه مسئول میتونن بیان بگن به خاطر نبستن سیت بلت داخل اوبر شما خودتون برای خودتون ریسک به وجود آوردین و اون درصد پرداختی به شما باید کمتر بشه و میشه. بهش میگن assumption of liability یا assumption of risk. قانون میگه باید سیت بلت بپوشین و سوار اوبر اگه میشین، لیفت اگه میشین، سیت بلت رو باید ببندین، چون همه در ماشین باید سیت بلت ببندن. فرق نمیکنه شما سوار ماشین بندن بشین، پشت ماشین نشستین، فکر میکنین به بچه ماشینی و قشنگ و میخواد برونم و من احساس خوب میکنم، سیت بلت رو نمیبندین، لنگو میندازین هوا و برحال چی میگن فکر میکنین هتله. تصادف که بشه، کلم الله که بشین گردن بشکنه، بیمه میاد میگه هی اگه بسته بودی کلم الله نمیشودی گردن کن، نمیشکست، برای چی نبستی؟ میگه ای این اخواستی چجوری تصادف کرد، چرا زد؟ میگه خب زد که زد، شما چرا سیت بلت نبستی؟ پس اون چیکار میکنه؟
درصدی میشه،
درصدی میشه و میاره پایین و کیسای زیاد اینطوری هست و این درسه، یه درس خوبی هستش برای همه ما که حتی اگر میریم این تاکسی تلفنی های اوبر رو زنگ میزنیم که بیان ما رو ببرن، وقتی سوار اون ماشین میشین شما مسئولیت دارین که سیت بلت رو ببندین و این رو به بچه هاتون هم یاد بدین، چون من میدونم بچه های جوانتر، بچه های تینیجر همه سوار های ماشین های اوبر میشند، از این ور به اون ور میکنن، سیت بلت هم نمیبندن و کیس هایی بوده و هست که این بچه ها متاسفانه مجروح میشن. دومین چیز که میخوام بهتون بگم این هستش که بچه ها رو الان مواظب باشین، چیز که من شنیدم و داریم اینوستیگیتش میکنیم در حال حاضر، با داشتن دسترسی به اینترنت این بچه ها در حال حاضر الان میتونن راحت به مشروب دسترسی پیدا بکنن، یعنی دیلیور میکنن براشون، بچه های زیر 21 سال رو براشون کارتون کارتون مشروب و ودکا دیلیور میشه، اینا پولشون رو کریدیت کارت دادن، این به خبر نیست. اینو مواظب باشین که بچه ها دارن مشروب میخورن، میبرن پارتی ها، نشجات میکنن، فلان میکنن، چیزا بی کرفو بودن so. و نذارین که بچه ها شبها ماشین رانندگی بکنن، حتی اگر شده دعوا کردن، خیلی از این بچه ها هستن پدر مادرشون میگن آقا we are responsible we know what to do. به نظر من اگه قرار بچه ای پارتی بره، حالا مشروب باشه یا مواد باشه یا هرچی میخواد باشه، اگر همین اوبر و لیفت رو بگیرن به نفع شما هست، چون چیزی که من از این ور صحنه دارم میبینم به عنوان وکیل تصادفات چیزی نیست که شما عزیزان میبینید، چیزی که ما داریم میبینیم بچه هایی که